بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. امشب بحث رو در رابطه با وظایفی که ما در مقابل پیغمبر داریم مطرح میکنم. ما به عنوان مسلمان، پیامبر گرامی اسلام، به عنوان مبلغ اسلام، آورنده وحی، چه وظایفی ما در مقابل اون حضرت داریم؟ برادران عزیز، خواهران گرامی، این وظایف مخصوص زمان حیات پیغمبر نبوده. امروز هم که 14 قرن از رحلت اون حضرت می‌گذرد، همچنان این وظایف بر عهده ماست. قرآن کریم دو دسته وظایف رو بر عهده مردم گذاشته. یک سری وظایف ایجابی، یعنی کارایی که مردم باید برای پیغمبر و در کنار پیغمبر و به خاطر پیغمبر انجام بدن. مثلا می‌فرماید اطیع الله و اطیع الرسول، از پیغمبر مثل خدا باید اطاعت کنید. یا می‌فرماید استجیبوا لله و للرسول، پاسخ پیغمبر رو باید بدید، اجابت کنید، همونطور که پاسخ خدا رو میدید در دعوت به حیات و انسانیت. یا می‌فرماید خدا و ملائکه بر پیامبر درود فرستادن، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، به ما هم امر می‌کنه شما هم بر این پیامبر درود بفرستید. اینها وظایف ایجابیه، اینا رو من نمی‌خوام امشب بحث کنم. کارایی که ما موظفیم در برابر پیغمبر انجام بدهیم، مثل اطاعت، مثل اجابت، مثل ادب. اما عزیزان، یه سری موارد سلبی داریم، من اینا رو امشب میخوام بگم. اونایی که خدا میفرماید مواظب باشید مسلمونا، اینا رو نسبت به پیغمبر انجام ندید، اینا رو ترک کنید، اینا رو کنار بگذارید، خیلی مهمه. اینم به شما بگم، خدا هر کجا در قرآن میخواد سفارشی راجع به پیغمبر بکنه یا یه کاریو بگه راجع به پیغمبر انجام ندید، اول اسم خودشو میاره، اطیع الله و اطیع الرسول، استجیبوا لله و للرسول، یعنی اول نام خداست بعد نام پیغمبر، در ردیف هم. ولذا این نکته رو دقت کنید، من امشب 3-4 تا از این نبایدها، به عبارت ساده تر، ما مسلمان ها در مقابل پیغمبر یه بایدها داریم، یه نبایدها. یه کارایی رو باید انجام بدیم، یه کارایی رو نباید انجام بدیم. بنده امشب اون نبایدها رو میخوام بگم. زیاده، منتها 3-4 تاشو عرض میکنم که ما از چه کارهایی در مقابل رسول خدا باید بپرهیزیم، نه فقط در زمان حیاتش، امروز هم هست. عزیزان، برادران، خواهران، یکی از این کارها که فقط 3 مرتبه تو سوره احزاب خدا اینو گفته، سوره توبه هم گفته، ولی فقط 3 مرتبه در سوره احزاب بیان کرده این مطلبی که الان میگم. آیه 57 سوره احزاب، آیه 69 سوره احزاب، آیه 53 سوره احزاب، تو 3 تا آیه از سوره احزاب خدا این نکته رو تذکر داده. مسلمونا، مؤمنا، پیغمبر رو آزار ندید، اذیت نکنید. این یکی از این نباید هاست. ان الذين يؤذون الله ورسوله، مردم اونایی که خدا و پیغمبر رو اذیت میکنن، آزار میدن، لعنهم الله فی الدنیا والآخره، خدا تو دنیا و آخرت لعنتشون میکنه. لعنت تو دنیا یعنی محرومشون میکنه، یعنی معنویت رو ازشون میگیره، به خودشون واگذار میکنه، لعنت در آخرت هم یعنی عذابشون میکنه. این آیه که آیه 57 سوره احزاب خیلی شدت داره در واقع بیانش. بعدم میفرماید و اعد لهم عذابا مهینا، اونایی که خدا و پیغمبر رو آزار میدن عذاب مهین دارن. ما چند جور عذاب داریم؟ عذاب عظیم داریم، عذاب علیم داریم. عذاب علیم یعنی عذاب دردناک، با الف و علیم با الف، عذاب دردناک. اگر کسی گناهی کرده که دردناک بوده، دلی شکسته، کسی رو آزار داده، عذابش علیم. اگر کسی گناهی کرده، گناهش بزرگ بوده، عذابش عظیمه. عذاب مطابق گناه، گناه بزرگ عذاب عظیم، گناه دردناک عذاب علیم، گناه شکننده آبرو رو ریخته، شخصیت رو کوبیده، کسی رو آزار داده. اینا نکته داره ها، نفر بوده تو این آیه عذابا علیما. اعد لهم عذابا مهینا، مهین از هون میاد یعنی خرد کننده، شکننده. ولذا آدمایی که جهنم میرن تو روایت داره بعضیا با تحقیر، یه وقت شما یه کسی رو میزنی تحقیرم میکنی، عذابشون با تحقیره. این آیه خیلی لحنش تنده. ان الذين يؤذون الله ورسوله، هر که خدا و پیغمبر رو آزار بده خدا میفرماید لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا. این یک آیه. تو همین سوره دو سه تا آیه این ور اون طرفش نگاه کنید، میفرماید ولا تکونوا کالذین آذوا موسی. مسلمونا، بنی اسرائیل پیغمبرشون رو اذیت کردن، موسی رو آزارش دادن، به حرفش گوش نکردن، بت پرستی کردن، اعتراض کردن، گفتن میخوایم خدا رو ببینیم. یه روز بازی در آوردن این قضا رو نمیخوایم، یه روز بهانه در آوردن برای ما بت درست کن. اجعل لنا الهن. شما مثل اونا نباشید که موسی رو اذیت کردن. ولا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا. برادران عزیز، خواهران گرامی، چطور میشه آدم پیغمبر رو آزار بده؟ من براتون امشب میشمرم چند جور میشه. یک، آزار زبانی. بعضیا پیغمبر رو آزار زبانی میدادن، حرفایی میزدن که حضرت اذیت میشد. خب یکی از ویژگی های رسول خدا این بود وقتی افراد میامدن حرف میزدن گوش میداد. حالا ممکن بود دو نفر ضد هم حرف بزنن، یه کسی بیاد پیش پیغمبر یه چیزی بگه، یه کسی هم بیاد ضدشو بگه، پیغمبر هر دو رو گوش میکرد. حالا من یه قصه براتون بگم این روشن بشه. تو یکی از جنگ ها مسلمان رسیدن سر چاه آب، یکی از مسلمان ها سطل برداشت انداخت توی چاه آب بیاره بالا، یکی دیگه هم همزمان سطل انداخت. این تنابا به هم پیچید، گره خورد، سطلا گیر کرد. مثل دو تا ماشین دیدی که تو کوچه جلو هم وای میزن لجبازی میکنن، نه این رد میشه نه اون، هر دو هم برای هم شاخشونه میکشن. یکی بیاد عقب، به خدا گذشت تحقیر نیست، گذشت مردانگیه. یکی این طوری نیست، روکم کنیه، من وای میستم، خب تو وای سامونم وای میست، جفتتون معدل میشید، مردم هم پشترتون بوق میزنید. آقا هر دو با هم تناب تو چاه انداختن، تشنه بودن، خسته بودن، سطلا به هم تناباش گره خورد، گیر کرد، دعواشون شد. یکی از اینا که مال مکه بود زد تو گوش اونی که مال مدینه بود، محکم خوابون تو دیگه. دعوا همینه دیگه، وقتی اول گیر میکنه، بعد عرض میکنم که مشکل ایجاد میشه، بعد فحش میشه، بعد کتک میشه. زد تو گوش اینو، اونم تا اومد بزنه گرفتنش، نذاشتن بزنه. خب آقایون میدونه دعوا که میشه دو جوره، بعضیا میان دعوا رو حل میکنن، خب خیلی خوبه، بعضیا آتش بیار معرکه میاد وسط میگه زد تو گوشت، بهش میزدی ای بیورزه، کتک خوردی چی نگفتی، میان کارو خراب میکنن. یکی از همینا اومد وسط به نام عبدالله ابن ابی، منافقه، آدم خبیثیه. البته خب قاطی مسلمونا بود، منافق میدونید علی الظاهر اسلام رو اظهار میکنه، میگه ما مسلمانیم. اینم جزء مسلمان تو جنگا میومد، کنار پیغمبر میامد ولی آزار میداد پیغمبر رو. ایشون بسیاری از آیاتی که در سوره منافقون و قرآن راجع به منافقینه راجع به ایشان این آقا نازل شده. اول منافقه. عبدالله ابن ابی اومد کنار این مرد انصاری، اینی که مال مدینه بود، گفت تو گوشت زدن؟ گفت بله. گفت حقمونه، باید کتک بخوریم، ما مقصریم، ما مردم مدینه که به اینا جا دادیم، مردم مکه رو آوردیم بهشون خونه دادیم، مهاجرین رو آوردیم تو شهرمون بهشون کار دادیم. اینا وقتی با پیغمبر اومدن نه کار داشتن، نه جا داشتن، نه قضا داشتن، حقمونه. حالا برسیم مدینه، تمام اینها رو از مدینه بیرون میکنیم، تمام اینها رو از مدینه اخراج میکنیم. این آیه قرآن هست اگه خواستید ببینید، در سوره منافقون. تمام اینا رو باشون برخورد میکنیم. شروع کرد. زید ابن ارقم نوجوان بود، بچه بود، دوید رفت پیش پیغمبر گفت یا رسول الله چه نشستی؟ دعوا شده، عبدالله ابن ابی هم آتش بیار معرکه شده، اون داره میگه برسیم مکه مدینه چنین میکنیم چنان. گاهی خود دعوا مهم نیست، دامن بهش میزنن. یه مسئله کوچیک توی عروسی پیش میاد، اطرافیا دامن میزنن، شیش ماه یه سال قهر. یه مسئله ساده، اصلا خود طرف اون لحظه فکر نمی کرده اینقدر بزرگ باشه، هی که میشینن دست و پا بهش میدن، اون وقت بزرگ میشه مسئله. خیلی بده و بدا به حال اونایی که دعواها رو بزرگ میکنن، اختلافات رو گسترده میکنن، آتش نزاع رو شعله ور میکنن به جای اینکه بخوابانن، نمامی میکنن، سخن چیری میکنن. اومد به پیغمبر گفت، رسول خدا خیلی ناراحت شد، بلند شد آمد عبدالله ابن ابی رو خواست، گفت تو این حرفا رو زدی؟ گفت والله من نگفتم. دروغ میگه یا رسول الله، من نگفتم. رفیقای منافقش هم دور جمع شدن گفتن یا رسول الله دروغ میگه این بچه، شما حرف این بچه رو گوش میدی؟ ما این همه آدم بزرگ، دروغ میگه، من همچین حرفی نزدم. پیغمبر اکرم هیچی نگفت، هم حرف زید ابن ارقم رو گوش کرد، هم حرف اینا رو، فرمود حرکت کنیم. اون وقت اینو تو پرانتز بگم، دوباره بر میگردم سراغ قصه. منافقین پیش خودشون میخندیدن، میگفتن هو اوزون، پیغمبر گوشه، هر که هر چی میگه گوش میده. قرآن میگه پیغمبر رو آزار میدادن، یقولون هو اوزونون، میگفتن پیغمبر گوشه. یکی میره میگه این حرفو زده، گوش میده، یکی میره میگه نزده، اونم گوش میده. قرآن کریم میفرماید پیغمبر بهشون بگو اذن و خیر لکم، این که به نفع شماست من گوش میدم، ترتیب اثر نه، والا پیغمبر علم غیب داره، میدونه کی راست میگه، میتونه با علم غیبش مکشوف کنه قضیه رو. میخواست دعواها بخوابه. البته پیغمبر لشکر رو حرکت داد، اومدن مدینه. وقتی مدینه نازل رسیدن، آیه قرآن نازل شد و خبر داد از صدق زید ابن ارقم و کذب عبدالله ابن ابی، که زید ابن ارقم خیلی خوشحال شد، پیغمبر خواستش، فرمود خدا تو رو تصدیق کرد، خوشحال بود. آیه نازل شد که پیغمبر عبدالله ابن ابی همچین حرفی زد، گفت اگر برسیم به مدینه، لئن رجعنا المدینه، اگه پامون به مدینه برسه، ما این آدمای مکه رو بیرون میکنیم. حالا اینو میخوام بگم، اینا خب پیغمبر رو آزار میداد، یکی بیاد اونطور بگه، یکی بیاد گاهی عزیزان آزار پیغمبر آزار زبانی بود. امروز هم یک کسی بیاد به پیغمبر توهین کنه، حرف ناپسندی بزنه، حدیث رو به پیغمبر نسبت بده، دروغی رو نسبت بده، میشه آزار پیغمبر. گاهی آزار، آزار رفتاری است. تو جنگ هنین پیغمبر خدا داره غنیمت تقسیم میکنه، بابا پیغمبره، رسول رحمت، معصومه، اصلا برای عدالت اومده، داره غنیمت تقسیم میکنه. یه کسی اومد رد شد، یه نگاهی کرد، گفت یا رسول الله اعدل اعدل، درست تقسیم کن، عادلانه تقسیم کن، ظلم نکنی یه وقتا. خب این پیغمبر رو آزار میده، بابا پیغمبر رو که بهش نمیگن اعدل، مثل اینکه شما به یک طبیب متخصص، یه کارگر بی سواد، یه آدم عامی، به پزشک متخصص بگه درست عمل کن، درست جراحی کن، برو خدا پدرتو بیامرزه، تو چی از جراحی سر در میاری؟ پیغمبر خدا داره غنیمت تقسیم میکنه، آمده میگه یا رسول الله اعدل اعدل. حضرت یه نگاهی بهش کرد فرمود ویهک ان لم اعدل فمن یعدل. پدر آمرزیده، من عادل نباشم کی تو این عالم عادله؟ تو به من میگی اعدل؟ گاهی اینطوری پیغمبر رو اذیت میکردن. عزیزان، آزار پیغمبر قسم دیگه، دقت کنید، آزار پیغمبر این خیلی مهمه. گاهی ممکنه شما یه مؤمنی رو آزار بدی. رسول خدا فرمود من آزا مؤمنن فقط آزانی. آدمی که مؤمن رو آزار بده من آزار داده. و من آزانی فقط آزالله، هر کم من آزار بده خدا رو آزار داده. و من آزالله، هر کم خدا رو آزار بده ملعونه، مکتوبون فی التورات و الانجیل و الانجیل و الزبور و القرآن ملعون ملعون. خیلی حدیث رو دقت کنید، یه بار دیگه از اول بگم، من آزا مؤمنن فقط آزانی، هر که مؤمنی رو آزار بده من پیغمبر رو آزار دادم. همسایه مؤمن، همسر مؤمن، برادر مؤمن، آزار مردم، غیبت میکنی آزاره، تهمت میزنی آزاره، سخنچینی میکنی آزاره، گران فروشی میکنی آزاره، خودعه میکنی آزاره، کلاه سر اینا همه آزاره. هر که مؤمنی رو آزار بده، حالا آزار گاهی اقتصادیه، گاهی سیاسیه، گاهی اجتماعیه، منو آزار داده. و من آزانی، هر که من پیغمبر رو آزار بده فقط آزالله، خدا رو آزار داده. و هر که خدا رو آزار بده، تو 4 کتاب نوشته لعنت برو، مکتوب فی التورات و الانجیل و الزبور و القرآن ملعون ملعون. تو تورات و انجیل و زبور و قرآن نوشته من. همینه دیگه، آمدن پیش پیغمبر گفتن یه خانمیه تو همسایگی ما، تصوم النهار تقوم اللیل، شبا نماز شب میخونه، روزا روزه میگیره، همش صدقه میده، همش کار خیر میکنه، اما با زبونش مردم رو آزار میده. بهشت میره، فرمود لا خیر فیها، نه خیر، عبادتاش به درد نمیخوره. هی من اهل الجنه، نار، اهل نار، اهل جهنم. اه چرا؟ چون تؤذی جیرانها، ها همسایه هاشو آزار میده. گناه آزار خیلی گناه بزرگی است. تو همین سوره احزاب هم خدا میگه هر که مؤمنین و مؤمنات رو آزار بده عذاب و لعنت خدا. چند جا خدا تو قرآن لعنت کرده؟ یکی از کسایی که خدا تو قرآن لعنت کرده آزار دهندگانه. آقایون، خواهرها، یه کاری نکنین پیغمبر آزار ببین. پیغمبر چجور آزار میبینه؟ یه مثال دیگه بزنم. پیغمبر چجور آزار میبینه؟ یکی از مثالاش اینه، کسی به قرآن بی توجهی کنه. ان قومی ان قرآن میفرماید اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اگر کسی خلاف قرآن عمل کرد، اگر کسی این قرآن رو بهش توجه نکرد. قرآن 2 نزول داره آقایون، خواهرها، یه نزول تدریجی، یه نزول کلی. یک بار خورد خورد اومده از سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق، اولین سوره‌ای که بر پیغمبر نازل شده، علق، بعد مزمل، همینطور میره جلو که این قرآنی که الان دست ماست به ترتیب نزول نیست، چون به ترتیب نزول اول بقره نیامده بعد آل عمران، نه، به ترتیب نزول اول علق اومده بعد سوره های دیگه. بعضی اوقات هم یه سوره کامل نیامده، گاهی اوقات یه سوره همش یک جا اومده، مثل الرحمن یک جا اومده، مثل قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، بیشتر سوره های کوچیک یه جا نازل شده. بعضی اوقات بعضی سوره ها نه، بقره خورد خورد نازل شده. نزول دفعی قرآن شب قدر تو ماه رمضان، انا انزلناه فی لیلت القدر. خب این قرآن، این همه پیغمبر برای زحمت کشیده، تلاش کرده. یکی از چیزایی که آزار میده پیغمبرو اینه که کسی این قرآن رو بهش بی‌توجهی کنه، تدبر نکنه، عمل نکنه، و لذا شکایت میکنه از کسایی که قرآن رو مهجور قرار دادند. خب برگردیم سر بحث، چی داریم میگیم امشب؟ گفتیم چه کارایی رو ما در کنار پیغمبر نباید انجام بدیم؟ نبایدها. 1، آزار ندیم پیغمبر رو با زبانمون، با رفتارمون، با کردارمون، با عملمون. پیغمبر گرامی اسلام رو آزار ندین. بعضی کارهای ما پیغمبر رو آزار میده، حواسمون جمع باشه. امام رضا رو آزار میده. معلومه یه خانمی که بد حجاب میاد به زیارت علی ابن موسی، یا بیرون میره بد حجابی میکنه، خب امام رضا اذیت میشه، آزار میبینه. بالاخره تمام این زیارت ها و این قیام ها و قعود ها برای این است که دین رعایت بشه، ارزش های دینی رعایت بشه. حجاب جز به ضروریات دینه، حجاب تو بطن قرآنه، حجاب صریح سوره احزاب و نوره. قرآن تأکید داره به مردها که چشمتون از نامحرم ببندید، به زنها تأکید داره خمار و جلباب بپوشید، یعنی روسری های بلند و لباس بلندی که از سر تا پا رو بگیره. خب حالا یک کسی خلاف این آیه عمل کنه، این آزار پیغمبره. آیانی که نگاه به نامحرم میکنید، خواهرایی که بد حجابی میکنید، اینا یه گناه فردی نیست، گناه اجتماعیه، موجب میشود جامعه لطمه ببینه و اینا طبیعتاً آزار رسول گرامی اسلامه. اگر یک کسی مراعات نکرد سنت پیغمبر رو، حدیث داریم، من حالا وقتی حدیث رو بخونم، در خصال صدوق پیغمبر خدا فرمود شش گروه رو خدا و همه انبیا لعنت میکنن، ستتون یلعنهم الله و کل نبی مجاب. شش گروه رو همه انبیا و خدا لعنت میکنن. حالا من اون شش تا رو نمیخوام بشمارم. یکیش اتار کل سنتی، هر که سنت منو ترک کنه. سنت پیغمبر، بله یه بخشی از سنت پیغمبر مستحبه، اگه کسی ترک بکنه اب نداره. مسواک زدن سنت پیغمبر، حالا کسی نزنه جهنم میره؟ نه. عرض میکنم نماز شب سنت پیغمبره، کسی نخونه اب داره؟ نه. سلام کردن به دیگران سنت پیغمبره، عطر زدن سنت پیغمبره، لباس سفید سنت پیغمبره، اینا موها رو تمیز نگه داشتن، شانه زدن سنت پیغمبره. سنت اگر مستحب باشه ترکش اب نداره. یه کسی نمیخواد موهاشو شانه بزنه، نمیخواد عرض میکنم مسواک بزنه، حرامه؟ نه. اما سنت پیغمبر یه بخشش واجبه. فرمود همینطور که من نماز میخونم بخونید، این واجبه. سنت پیغمبر در بخش نماز، در بخش زکات، در بخش امر به معروف، در بخش رعایت حجاب، اینا واجبه. اولین کاری که ما نباید در مقابل پیغمبر انجام بدیم اینه که پیغمبر رو آزار ندیم. دو، دقت کنید، دو سه تا رو امشب بگم چون شب آخر منبر ما هم هست، این بحث رو جمع کنیم. دومیش آدرس میدم، اولی هم آدرس دادم، سوره احزاب آیه 57. دومیش هم آدرس میدم، سوره حجرات باز کنید 18 تا آیه داره. اولین آیهش اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ای مؤمنا، دومین کاری که نباید در مقابل پیغمبر انجام بدید، لا تقدموا، از پیغمبر جلو نیفتید. چیزی که پیغمبر نگفته نگید، کاری که پیغمبر نکرده نکنید. لا تقدمو، اگر یک کسی اومد از خودش تو دین سلیقه گذاشت، متاسفانه نه، یه مقداری الان بعضیا رسمش کردن، خودشون سلیقه میذارن، از خودشون تو دین فتوا میدن، از خودشون حلال میکنن حرام میکنن، خیلی گناه بزرگی است. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا و پیغمبر جلو نیفتید، پشت سر باشید، دستور ببینید چیه. آیا دستور پیغمبر سقیفه بود یا قدیر؟ قدیر بود. اونایی که سقیفه رو علم کردن از پیغمبر جلو افتادن، خلاف این آیه عمل کردن. فرقی نمیکنه، نه فقط تو مسائل مربوط به انتخاب ها، تو همه قضایا پیغمبر لشکر تعیین کرده، اسامه هم گذاشته فرمانده، فرمود برید با اسامه به جنگ، یه عده نرفتن. نه، ما میخواییم باشیم ببینیم حال پیغمبر چجور میشه. هر کس از عیش اسامه تخلف کرد و نرفت، مصداق این آیه است، لا تقدمو بین یدی الله و رسول. پیغمبر گرامی اسلام اجازه نماز جماعت در مستحبات نداده. اگر کسی آمد مستحبات جماعت رو به مستحبات و نماز مستحبی رو به جماعت برگزار کرد، این جلو افتادن از پیغمبره. تو وضو گرفتن، تو نماز خوندن، تو تمام احکام الهی تازه ائمه ما هم شما میدانید هیچ کجا 250 سال 11 تا امام ما تو جامعه بین مردم بودن غیر از امام زمان ارواح نافدا، یک حدیث پیدا نمی کنید، از یک امام پیدا نمی کنید خلاف سنت پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. هرگز امام صادق در مورد نماز چیزی نمیگه خلاف پیغمبر. لذا بعضی از ما سوال میکنن به چه دلیل شما میگید نماز پیامبر اینطور بوده؟ به دلیل اینکه امام صادق اینطور میخونده. امام صادق بهتر سنت رسول خدا رو میشناسه یا ابا حنیفه؟ امام رضا علیه السلام بیشتر سنت امام صادق رو میشناسه یا دیگران؟ معلومه ما اون گونه که امام رضا نماز خوانده میخوانیم، چون ما اعتقادمون اینه ما قاله الرضا کما قال رسول الله، هر چی امام رضا فرموده مثل این که پیغمبر فرموده. ولذا یه وقتی وجود مقدس امام باقر وقتی که از دنیا رفت، یه کسی از همین آدمایی که یه خورده معرفتشون قوی نیست و ضعیفه اومد خدمت امام صادق تسلیت بگه. خب یبن رسول الله خدمت شما تسلیت بگیم، پدر شما امام باقر به شهادت رسید، ما محروم شدیم، بابای شما امام باقر که زنده بود گای میفرمود قال رسول الله، ما کیف میکردیم، بابای شما از قول پیغمبر نقل میکرد، یه چیزی رو میگفت قال رسول الله. حالا با مرگ پدر شما دیگه کسی نیست برای ما بگه قال رسول الله. این فکر کرده امام صادق نمیتونه این حرفو بزنه. امام صادق علیه السلام فرمود من میگم قال رسول الله و قال الله بالاتر، ما میتونیم قال الله خدا این. لذا حدیث قدسی ناقلش معصومه. چه حرفیه تو میزنی؟ پیش امام صادق یه وقتی یه کسی اومد، آقای عصای دستش بود، آقا زود عصا دست گرفتید، سنتون اقتضا نداره. فرمود این عصا تبرکه، مال جدم رسول خداست. تا اومد عصا رو ببوسه، امام چون عصای پیغمبر بود دیگه، امام عصا رو کشید کنار، فرمود این گوشت و پوست و خون پیغمبره، تو منو ول کردی عصا پیغمبر رو چسبیدی. بابا این والله به خدا قسم این گوشت و پوست و خون، تو امام صادق رو به حرفش گوش نمیدی، عصای پیغمبر رو علم میکنی. ولذا عزیزان دومین وظیفه‌ای که ما در مقابل پیغمبر، حالا وظایفی که من امشب میگم، نباید لا تقدمو بین یدی الله. بعضی میگه نه خیر آقا خمس نمیخواد بدی، لازم نیست. تو کجا میگی؟ چرا جلوتر از خدا میفتی؟ سریع قرآنه. نه حجاب رو اینا درست کردن، تو قرآن نیست، تو روایات نیست. تو نمیفهمی روایت یعنی چی، تو نمیفهمی قرآن یعنی چی. این همه فقیه، مرجع، عالم، فقهای بزرگ از شیخ طوسی به بعد، شیخ مفید، اینا همه رو آیات حجاب بحث کردن، تو از کجا میگی حجاب؟ بگو من حجاب رعایت نمی کنم، اون یه بحث دیگه ایست. چرا عدم حجاب رو به قرآن و سنت نسبت میدی؟ ولذا این خیلی بده که بعضیا امروز از خودشون میان و سلیقه در دین میذارن. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، تو دعاها اینطوره، کسی حق نداره دعایی رو اضافه کنه، کم کنه، جل کنه، بسازه از خودش، سلیقه در دعا درست کنه. اینا همه جلو افتادن از خدا و پیغمبره. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. اینم نکته دوم. یه نکته دیگم بگم و دعاتون کنم. بحث ما امشب چی بود آقا؟ چه نبایدهایی در مقابل پیغمبر. اینا را اگه خواستید تو قرآن دنبال کنید با لا شروع میشه. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله ولا تکونو کالذین آذوا موسی. مردم پیغمبر رو اذیت نکنید، از پیغمبر جلو نیفتید. سومیشم بگم و جلسه رو واگذار کنم. میفرماید لا تخونوا الله و رسول و تخونوا اماناتکم. مردم به پیغمبر و به خدا خیانت نکنید. عجب، میگه کسی پیدا میشه به خدا خیانت کنه، به پیغمبر خیانت کنه؟ رسول خدا تو مسجد نشسته بود، یه کسی اومد جلو، جالب این قصه گوش بدید، اومد جلو گفت یا رسول الله فی من نجا. نجات تو چیه؟ آدم چجور نجات پیدا میکنه؟ میدونید مخاطبایی که پیش پیغمبر میامدن حضرت نگاه میکرد مثل پزشک، چون پیغمبر پزشک بود دیگه، طبیب و دوارون به طب، مریض چون شناسایی میکرد دارو میداد. یکی میومد بهش میگفت زبانتو کنترل کن، به یکی میگفت عصبانی نشو، به یکی میگفت به مردم کمک کن، به یکی میگفت به کسی رو ننداز. این وقتی اومد خدمت پیغمبر، چون ما یه بحثی داریم تو حدیث، میگیم کسی که میخواد حدیث رو معنا کنه باید مخاطب شناسی هم بکنه، ببینه فضای صدور این حدیث کجا بوده. یه وقت میبینی یه حدیثی تو فضای جمل نازل شده، یه حدیثی تو فضای صفین، تو فضای، یعنی باید ببینید مخاطبش کی بوده. و لذا اینو دقت کنید، حدیث شناسی کار هر کسی نیست. این مخاطب اومد خدمت پیغمبر، یا رسول الله نجات در چیه؟ پیغمبر فرمود نجات در اینه که به خدا خیانت نکنی، با خدا خدعه نکنی، کلاه سر خدا نگذاری. گفت یا رسول الله مگه کسی پیدا میشه با خدا خدعه کنه، کلاه سر خدا بذاره، خیانت به خدا کنه؟ فرمود بله، کاری که انجام میده توش ریا بکنه، اون که ریا میکنه خدعه به خداست. ولذا فرمودن که خدعه با خدا اینه که شما رزق خدا میخونی، کارو برای کسی دیگه انجام بدی، ریا نکنید. نمازی که برای خداست برای مردم نخونید، کاری که برای خداست به انگیزه غیر دینی انجام ندید. خیانت به خدا و پیغمبر یه مصداقش ریاست، خیانت به خدا و پیغمبر یه مصداقش شرکه، خیانت به خدا و پیغمبر یه مصداقش اینه که انسان نسبت به ارزش‌هایی که اونا آوردن بی‌توجهی کنه. ائمه بزرگوار امانتن، اگر کسی به مقام حضرت زهرا جسارت کرد، شخصیت حضرت زهرا رو عرض میکنم خدای نکرده توهین کرد، این خیانت به خدا و پیغمبره، چون پاره تن پیغمبره. ولذا اینم یک وظیفه، لا تخون الله و رسول، به خدا و پیامبر خیانت نکنید. خب من به همین میزان دیگه اکتفا کنم. سه تا نباید رو گفتم، عدم آزار، عدم جلو تقدم و عدم خیانت. البته بحث خیلی گسترده است، وظایف ما در مقابل پیامبر باید گسترده تر تو قرآن بررسی بشه که چه چیزهایی رو ما موظفیم انجام بدیم. خدایا همه ما رو پیرو خدا، یعنی خودت، پیرو سنت، پیرو ائمه و قرآن قرار بده. خدایا همه ما رو مشمول شفاعت و عنایت رسول خدا قرار بده. خدایا به آبروی پیامبر قسمت میدیم، در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. به آبروی رسول خدا قسمت میدیم، اسلام رو در سراسر دنیا سربلند بگردان، پرچم کفر و نفاق، پرچم وهابیت، بهائیت، مذاهب انحرافی سرنگون بگردان. به آبروی پیامبر به ما، به همه ما آبرو عنایت بفرما. بیماران ما رو خدایا در این ایام، ایام ماه رجب قسمت میدیم، همه مریضها، مریضهای منظور، جانبازان عزیز، بیماران روحی، جسمی، شفا عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، شهدا، امام عزیز، روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا این کشور اسلامی، تمامیت ارضی و استقلال، آزادی، خدایا رهبری عظیم و شأن ما در پناه امام زمان محافظت بفرما. خدایا جوانامون رو مؤمن و متدین قرار بده، زمینه شغل و ازدواج همشون رو فراهم بفرما. خدایا این گرانی رو از این کشور ریشه‌کن بگردان. رحمتت رو بر ما نازل بفرما، به نبی و آله صلوات الله.